بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 69 سطر 7. و اما صدق الجزء الثانی ای لا دوام و معناه لیس بعض متحرک الاصابه به کاتب بالفعل فلانه لولم یستق لصدق نقیزه. بحثمون در این بود که عکس مشروطه خاصه و عرفیه خاصه اگر موجبه باشند می شود هینیه مطلقه لا دائمه. مشروطه خاصه و عرفیه خاصه دو جز داشتند، عکسشون هم دو جز داره، یک جزش هینیه است، یک جزش لا دائمه است. ما باید ثابت کنیم که هم جزء اول عکس درسته، هم جزء دوم عکس درسته. اثبات این که جزء اول درسته کافی نیست، همچنین اثبات این که جزء دوم درسته کافی نیست. هر دو جزء رو باید ثابت کنیم درسته. درسته یعنی اگر اون صادقه اینم صادقه. به تعبیر دیگه اصل مستلزم عکسه. به تعبیر سوم که دقیق تر از هر دو تعبیره، صدق اصل مستلزم صدق عکسه. اینو باید اثبات کنیم. و ما فرض کردیم که اصل صادقه، باید ثابت کنیم که دو جزء عکس هر دو صادقند، هم هینیه مطلقه صادقه هم لا دائمش صادقه، هر دو جزء صادقه. ما جزء اول رو در جلسه قبل ثابت کردیم که صادقه، زیرا اگر صادق نبود نقیزش صادق می شد. نقیزش رو می گرفتیم با اصل زمینه می کردیم، می دیدیم سلب شی از نفس رو داره نتیجه می ده و سلب شی از نفس باطله، پس نقیز باطله. اگر نقیز جزء اول باطله، پس خود جزء اول درسته. به این ترتیب ثابت کردیم که جزء اول صادق است و درست. حالا میخوام ثابت کنیم که جزء دوم هم صادق است و درسته و اون قضیه است. این جزء دوم رو هم لازم داره، یا صدق جزء دوم لازم داره. اینو میخوام اثبات کنیم. دو مرتبه باید برگردیم قضیه اصل رو مراجعه کنیم، چون ممکنه یادمون رفته باشه. قضیه اصل رو مراجعه کنیم، بعد جزء دوم قضیه عکس هم ملاحظه کنیم، ببینیم که حکمش چی میشه. این احتیاج به خارج گفتن نداره. من از رو تطبیق میکنم و توجه میدم به مسئله و نتیجه رو میگیرم. این احتیاج نداره که یه بار از خارج گفته بشه یه بار از رو. نه که مثال از همین رو میشم توضیح داد و تمامش کرد. به اصل مثال توجه کنید که در کتاب ما صفحه 69 سطر دوم آمده و ما الان سطر هفتمیم، یعنی 5 سطر قبل از این که بحث امروز شروع کنیم مثال آورده بودیم. مثال این بود: به ضروره او به دوام. این به ضروره او به دوام، عرض کردم به ضروره قید است برای مشروطه خاصه، یا جهت است برای مشروطه خاصه، به دوام هم جهت است برای عرفیه خاصه، البته با توجه به لا دائمنی که پشتش میاد. ولی به ضروره میتونه قید باشه برای مشروطه عامه هم، به دوام هم قید باشه برای عرفیه عامه نیست. اما ما در اینجا چون لا دائمن رو پشتش میاریم، میگیم به ضروره و به دوام اولی قید است برای مشروطه خاصه، دومی قید است برای عرفیه خاصه. بعد حالا قضیه از اینجا شروع میشه. جزء اولش اینه کل کاتبه مترک الاسباب مادام کاتبن، این جزء اوله. لا دائما جزء دومه، لا دائما جزء دومه. بعد میگیم صدق فل عکس، بعض متحرک الاسباب بعض متحرک الاسباب کاتبون بالفعل، این جزء اوله. لا دائما جزء دومه، بعض متحرک الاسباب کاتبون بالفعل هینه هو متحرک الاسباب، تا اینجا جزء اوله. لا دائما جزء دومه. اون ادعای ما اینه که اون اصل این عکس رو لازم دارد، یا به تعبیر بهتر صدق اون اصل صدق این عکس رو لازم دارد. صدق اون اصل با دو جزءش صدق عکس رو به هر دو جزءش لازم دارد. خب حالا ما ثابت کردیم که جزء اول عکس صادقه، حالا میخوام جزء دوم عکس صادق کنیم. جزء دوم عکس چیه؟ لا دائمنه. لا دائمن رو اول معنا کنیم، بعد صدقش رو اثبات کنیم. معناش چیه؟ معناش همینه که اون جزء اول رو ملاحظه کنید، جزء اول موجب است، اینو سالبش کنید. جزء اول جزئی است، این لا دائمن همونطور جزئیه باقی بذاری، عوضش نکنید. اگه جزء اول موجب است، جزء دوم رو سالبه کنید. اما اگه جزء اول جزئی است، جزء دوم رو بذارید همون جزئیه بمونه. در کیف بین جزء اول و دوم مخالفت درست کنید، در کم مخالفت درست نکنید. جای موضوع معمول هم همین است که تو جزء اول عکس میبینید. متحرک الاسباب موضوع، کاتب محموله. حالا شما لا دائما اگه بخواد معنا کنید، نه عکسش کنید، لا دائما اگه بخواد معنا کنید، معناش این میشه لیس بعض متحرک الاسباب کاتبن بالفعل. بالفعل که ذکر میکنیم به خاطر اینکه لا دائما جهتش همون بالفعل بود. پس توجه کنید، جزء اول عکس بود، بعض متحرک الاسباب کاتبون بالفعل. ما همون موضوع رو محمول رو به همون جایی که اصلا میذاریم، بعض رو تبدیلش میکنیم به لیس بعض. این کار انجام میدیم، اون وقت لا دائما همیشه اشاره داره به قضیه فعلیه یا مطلقه، یعنی قضیه که جهتش بالفعل باشد. خب جهت بالفعل هم میاریم. حالا بیان همون خط هفتم اول بحث امروزمون. اما صدق الجزء ثانی یعنی لا دوام. منظور از جزء ثانی، جزء ثانی عکسه، نه جزء ثانی اصل. و معناه قبل از این که صدقش رو بیان کنه، لا دوام رو معنا میکنه. و معناه لیسه و از اون مترک الاسباب به کاتب بالفعل. با جزء اول عکس فرقش فقط این بود که اون بعض داشت، این لحظه بعض داره، اونم جهتش بالفعل بود، اونم جهتش بالفعله. اما ما اون جهتی رو که در جزء اول عکس بود تو جزء دوم عکس نیوردیم، اونو نیوردیم، بلکه خود جزء دوم عکس چون کلمه لا دائمان بود، خودش مشتمل جهت بالفعل بود. نه بالفعلش رو از جزء اول گرفتیم، بالفعلش رو از جزء اول نگرفتیم. بالفعل مفاد خود لا دائمانه، هر جا میخواد بیاد، جزء اولش هر چی میخواد باشه. لا دائمان مفادش اینه که جهت، مفادش نه جهتش، جهتش بالفعله. هر جا لا دائمان آمد، اون جزء اول هر جهتی داشته باشه، لا دائما جهتش همه جا بالفعله. پس این بالفعلی که تو لا دائما میاد غیر از اون بالفعلی است که تو جزء اول عکس آمد. اونو ما نیوردیم اینجا، اون به جای خودش، اینم به جای خودش.
اون هینه هم متحرک الاسباب،
بله،
اون نیازیست
چیو؟
هینه هم متحرک،
نه هینه هم دیگه نمیاریم، چون در لا دائما مفاد لا دائما قضیه مطلقه است، قضیه هینیه نیست. چون قضیه مطلقه است جهتش رو عبارت از بالفعل قرار میدیم، جهتش رو هینه هوا نمیاریم. هینه هوا مال قضایه هینیه است و لا دائما اشاره به قضیه هینیه نداره، لذا توی تفسیر لا دائما شما هین رو نمیارید، کلمه بالفعل رو میارید.
لا دائما قید نیست برای همون موجهی بسته که قبلشه.
نه این نگاه نمی کنیم. من الان همین دارم عرض می کنم که شما لا دائما رو که جزء دوم قضیه است به جزء اول ارتباط نمی دید که خصوصیتش از جزء اول بگیرد. خود لا دائما رو مستقل معنا می کنید، فقط این رعایت می کنید که جزء اول اگر جزئی است جزء دوم و جزئیه بمونه، اگر جزء اول مجوز جزء دوم باید صالح بشه. این مقدار ارتباط میدید بین جزء دوم و جزء اول، ولی از لحاظ جهت ارتباط نمیدید بین جزء اول و دوم. جزء اول هر جهتی داشته باشه لا دائما جهتش بالفعل، اصلا کاری به جزء اول نداره. بله جزء اول اگر موجب جزئیه باشه جزء دوم میشه صالح جزئیه، اگر موجب کلیه باشه جزء دوم میشه صالح کلیه. این هست، یعنی شما کیف و کم جزء دوم رو به لحاظ جزء اول میگیرید، ولی جهت جزء دوم رو از خود جزء دوم میگیرید، کاری به جهت جزء اول ندارید. یه نکته رو من قبل از این که بحث رو ادامه بدم عرض بکنم. الان این لا دوام عکس رو به معناش دقت کنید، بعد لا دوام اصل رو هم به معناش دقت کنید. لا دوام اصله، اصل رو دو مرتبه مراجعه میکنید. اصل بود کل و کاتبن متحرک الاصابه، مادام کاتبن بعد داشت لا دائمن. لا دائمن در اصل معناش چی بود؟ لا شیء بود. چون در اصل شما داشتید کل کاتبن موجبه کلیه بود، در لا دائمن که جزء دومه سالبه کلیه رو میرید، کلیتش به هم نمیخوره ولی ایجابش به هم میخوره. میگید لا شیء من الکاتب به متحرک الاصابه، لا شیء من الکاتب به متحرک الاصابه بالفعل. این معنای لا دوام اصله، لا شیء من الکاتب به متحرک الاصابه مادام کاتب، اندال مادام کاتب انشو نمیاریم بالفعل به جاش میاریم. خب حالا این لا دوام اصل رو شما عکس کنید، لا دوام اصل رو عکسش کنید، باز میشه سالب کلیه. پس اینو توجه کنید، نکته که میخوام عرض کنم، پس نمیتوانید برای عکس کردن این قضیه مرکبه لا دائمان رو لا دائمان اصل رو عکس کنید و بیارید لا دائمان عکس قرار بدید، چون لا دائمان عکس الان ملاحظه کردید سالبه جزئی است. اگر بخواد لا دوام اصل رو عکس کنید میشه سالبه کلیه. پس نباید شما توی اصل لا دوام عکس کنید و عکسش رو بیارید معنای لا دوام عکس قرار بدید. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، باید شما اون قسمت اول قضیه رو عکس کنید، قسمت اول اصل رو عکس کنید، بعد لا دائما رو دست نخورده بیاریدش پایین، هیچ تفسیرش نکنید، لا دوام اصل رو به همین تعبیر لا دوام بیارید پایین، یعنی بیارید تو عکس بدون اینکه دست به لا دوام بزنید. بعد که آوردین تو عکس اونجا تفسیرش کنید. و در جلسه گذشته بعضی ها اینطور گفتن، گفتن چه عیب داره که ما لا دوام اصل رو عکسش کنیم همون رو توی لا دوام عکس هم بیاریم. الان روشن شد نمیتونیم کار بکنیم. لادوام اصل شما اگه عکس کنید یه جور دیگه میشه، ولی لادوام خود عکس رو اگر عکس بیان کنید نه عکس کنید نحوه دیگه است. اگه لادوام اصل رو عکس کردید میشه سالب کلیه، لادوام عکس رو تفسیر کردید میشه سالب جزئیه، و این دو تا با هم فرق میکنه. پس نمیتونیم بگیم توی اصل لادوام عکس کن و همون لادوام عکس شده رو بیار جزء ثانی عکس قرار بده. تو عکس شما فقط اون جزء اول عکس میکنید، جزء دوم رو همونطور که هست میارید، میاریم تو عکس قرار میدید بدون دست دادن، وقت تفسیرش میکنید با توجه به جزء اول عکس تفسیرش میکنید، نه اینکه با توجه به جزء اول اصل تفسیرش کنید و عکسش کنید. اون کافی نیست. همونطور که خود ایشون گفته، اون که بعضی از من سوال کردن که چه عیب داره ما لادوام اصل رو همونجا تو خود اصل عکسش کنیم، بعد بیاریمش تو جز بیاریمش و جز دوم عکس خرابش کنیم، از میکنم این نمیشه. باید لادوام اصل رو به همون تعبیر لادوام بیاریدش تو عکس، وقت این لادوام عکس رو با توجه به جز اول عکس معنا کنید، با توجه به جز اول عکس، به اصل اصلا نباید کار داشته باشید. این نکته بود که لازم بود ذکر بشه که وقتی خلافش به ذهن نیاد. خب حالا میام سراغ بحث خودمون. ایشون میگه که صدق جزء ثانی، یعنی صدق لادوامی که تو عکس آمده به این دلیل است. قبل از اینکه دلیلش رو بیان کنه معنا کرد لادوام عکسو، حالا میخواد دلیل بیاره برای اینکه این لادوام صادقه. لادوام چی بود؟ لیس بعض متحرک الاصابه به کاتم به فعل. اینو میخواد بگه صادقه. دلیل بر این صدقش اینه که اگر این صادق نباشد نقیزش صادقه. بعد نقیزشو میاری، این نقیزو یک بار به جزء اول اصل، یک بار به جزء دوم اصل مرتبط میکنی، دوتا نتیجه میگیری، دوتا نتیجه با هم نمی سازند. با اینکه دو جزء اول اصل با هم ناسازگاری نداشتن، دو جزء اول اصل با هم ناسازگاری نداشتن، با وجود این میبینیم نتیجه ها با هم ناسازگاری دارن. ببینید ما در یک قیاس جزء اول اصل رو جزء اول اصل آوردیم، در قیاس دیگه جزء دوم اصل آوردیم، هر دو جزء هم صادق بودن، با هم ناسازگاری نداشتن. پس تو اون دوتا قیاس اون مقدمه ای که عبارت از اصل یا جزء دوم اصله اون مقدمه ایراد نداره. چی شده نتیجه ها نمی سازند؟ اون نقیزه باطله. اون نقیز تو هر دو قیاس داره تکرار میشه، اون نقیز تو هر دو قیاس داره تکرار میشه. مقدمه دیگر اون قیاس جزء اول اصله، مقدمه دوم این قیاس جزء دوم اصله، این دوتا مقدمه ها با هم ناسازگاری ندارن، چون جزء اول و دوم اصلا با هم ناسازگار نبودن از اولا. پس ناسازگاری نتیجه از کجا پیش آمد؟ از این نقیز پیش آمد. بنابراین نقیز باطله. نقیز که باطل شد، خود لادوام عکس صادقه. می‌خواستیم اینو ثابت کنیم که لادوام عکس صادقه. گفتیم اگه لادوام عکس صادق نباشه نقیزش صادقه، اگه نقیز صادق باشه نباید نتیجه مخالف بگیریم از اون دوتا قیاسی که تشکیل میدیم، در حالی که میگیریم. پس معلوم میشه نقیز صادق نیست. اگه نقیز صادق نبود تفسیری که برای لادوام کردیم یا لادوام عکس صادقه. این تمام استدلاله، من از رو میخونم. فلانه لولم یستو، اگر این لادوام عکس با این معنایی که گفتیم صادق نباشد، لصدق نقیزه و هو، یعنی نقیز قول ماست، کل متحرک الاصابه کاتمون دائما. ملاحظه کنید لا دوام عکس رو لیسه بعض داشت، صادقه جزئیه. حالا میگیم کل یعنی موجب کلیه که میشه نقیز دیگه، موجب کلیه نقیز صادقه جزئی است. کل متحرک الاصابه کاتمون، ملاحظه کنید موضوع معمول همون موضوع معمولی است که در لا دوام گفتیم، جاشون عوض نشدیم. بعد میگیم دائما نقیز بالفعله، توی معنای لادوان بالفعل آوردید، تو نقیزش باید دائما بیارید. خب پس این نقیز الان نقیز اون قضیه لادوان میشود کل متحرک و لصابه کاتبون دائما. این نقیز رو ملاحظه کنید، یک بار به جزء اول اصل زمینه میکنیم، یک بار به جزء دوم اصل زمینه میکنیم و قیاس تشکیل میشه. از اولی نتیجه میگیریم، از دومی نتیجه دیگر میگیریم که نتیجه با هم نمیسازن. حالا میخونیم فنظامهو، یعنی این قولانا رو که نقیز اون لادوام است زمینه میکنیم با جزء اول اصل. جزء اول اصل چی بود؟ کل کاتبن متحرک الاصابه. اینجا هم جزء اول اصل موجب کلی است، شرط صغرا شدن و کبرا شدن در شکل اولو داره، هم این نقیزی که الان ما به دست آوردیم که نقیز لادوام عکس بود اینم موجب کلی است، اینم شرط صغرا و کبرا شدن که شکل اولو داره. پس ما مختاریم که اون کل کاتب رو صغرا قرار بدیم یا این کل متحرک الاصابه رو صغرا قرار بدیم. ولی چون میخوام ناسازگاری بین نتیجه ها درست کنیم و بیان کنیم که این دوتا نتیجه ناسازگارن، این نقیز رو صغرا قرار میدیم. علل خصوص که در وقتی که میخوام این نقیز رو به جزء دوم اصل زمینه کنم، جزء دوم اصل سالب است و نمیتونه صغرا قرار بگیره، اونجا ناچار این نقیز رو من صغرا قرار میدم. خب در این بار اولم که میخوام نقیز رو زمینه کنم به جزء اول اصل، اینجا باید نقیز رو صغرا قرار بدم، چون در وقتی که نقیز رو زمینه میکنم به جزء دوم، نقیز رو صغرا قرار میدم. پس اونجام که نقیض رو اضافه میکنم و زمینه میکنم به جزء اول، اونجام جا داره که من نقیض رو صغرا قرار بدم. لذا ایشون در هر دو قیاس این نقیض رو صغرا قرار میده. در یک قیاس جزء اول اصل رو کبرا قرار میده، در قیاس بعدی جزء دوم اصل رو کبرا قرار میده. با دو تا نتیجه مخالف میگیره. و نقول فنظم هما الجزء الاول من الاصل، و نقول کل متحرک الاصابع کاتبون دائما، این نقیضه، نقیز جزء دوم عکسه. و کل کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبن، این جزء اول اصله. مراجعه میکنید، ملاحظه میکنید، داریم درست میگیم. خب اینطور داریم، کل متحرک الاصابه کاتبون دائما، کل متحرک الاصابه، کل کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبن. کاتب رو شما حد وسط بگیرید، شکل شکل اوله، کاتب میشه حد وسطش که موضوع است، محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. این حد وسط میفته، بعد اون دو تا جزء دیگه میان تو نتیجه، نتیجه این میشه ینتج کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائما، که متحرک الاصابع حاضر میشن، کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائما. این نتیجه تو ذهنتون باشه که بعداً با نتیجه قیاس دوم مقایسش کنید. سنبه نظام مهو، یعنی همین نقیز رو زمین میکنیم به جزء ثانی اصل. جزء ثانی اصل اون بالا نوشته، نه نداره، جزء ثانی اصل بالا ننوشته. از کدام لا شیعه، لا شیعه من الکاتبه به متحرک الاصابع بالفعل، نقیز، نه این مفاد لا دائمنه، لا دائمنه اصل. لا شیء من الکاتب به متحرک الاصابع بالفعل. خب حالا اینو کبرا قرار میدیم، اون نقیزی که به دست آورده بودیم صغرا قرار میدیم، اینطوری میشه. و نقول کل متحرک الاصابع کاتبون دائما، این صغراست، این همون نقیزه. که صغره قبلش دادیم. لاشه امن الکاتب به مترک الاسابه بالفعل، این مفاد لادوام اصله که کبرا قرارش دادیم. حد وسط میشه حد وسط میشه کاتب که محمول در صغراست و موضوع در کبرا، شکلم شکل اوله، نتیجه میده لا شیء من متارک الاسباب و متارک الاسباب. دیگه قید دائما و بالفعل رو که جهت دو قضیه موجود ندیده گرفتیم، لا شیء من متارک الاسباب و متارک الاسباب. این نتیجه رو با نتیجه قبل ببینید. نتیجه قبل چی بود؟ کل متارک الاسباب و متارک الاسباب دائما. حالا اینجا داریم لا شیء من متارک الاسباب و متارک الاسباب. چه دائما بیارید چه بالفعل بیارید با نتیجه قبلی نمی‌سازه، چه در این نتیجه دوم دائما بیارید چه بالفعل بیارید نمی‌سازن. اگه دائما بیارید در تمام موارد ناسازگارن. اون میگه دائما متارک الاسباب و متارک الاسباب، این میگه دائما متارک الاسباب و متارک الاسباب نیست. اگه قید بالفعل بیارید در بعضی موارد ناسازگارن. اون میگه دائما متارک الاسباب و متارک الاسباب است، این میگه بالفعل یعنی فی برز لازمه متارک الاسباب و متارک الاسباب نیست. تو همون فی برز لازمه اینا با هم منافات دارن. یه بار در تمام زمان ها با هم منافات دارن. اگر سور دومی رو دائما قرار بدید، سور نجهت اشتباه گفتم، سور اگر جهت دومی رو دائما قرار بدید، وقت در تمام ازمنه اون نتیجه اول با نتیجه اون ناسازگاره. اگر نه جهت قضیه دوم رو بالفعل قرار بدید، قضیه اول میگه همیشه متارک الاسباب متارک الاسباب، این قضیه دوم میگه در بعض زمان ها متارک الاسباب متارک الاسباب نیست. تو همون بعض زمان ها این دو تا نتیجه با هم نمیشن. پس علی ایال دو تا نتیجه با هم سازگار نیستن. این ناسازگاری از کجا آمد؟ از کبرا نیامد. کبرای دو قیاس یکیش جز اول اصل بود، یکیش جز دوم اصل بود، هر دوم صادق بودن، با هم هم ناسازگاری نداشتن. پس الان هم که تو قیاس آوردیمشون با هم ناسازگاری ندارن. پس ناسازگاری نتیجه از طریق کبراشون نبوده. این محضور به خاطر کبرا پیش نیمده. صغرا مشکل داشته که نتیجه ها رو خراب کرده. صغرا چیست؟ نقیض جزء دوم عکس. پس نقیض جزء دوم عکس باطله. اگر نقیض جزء دوم عکس باطله، خود جزء دوم عکس صادقه. و اول مطلوب مطلوب اون بود دیگه. میخواستیم ثابت کنیم که لا دوام عکس صادقه، یعنی جزء دوم عکس. الان هم ثابت شد صادقه، زیرا که نقیضش کاذبه. بله چی باید بیاد؟ حالا مادام کاتبن در تقدیر هست، نمیاد ولی در تقدیر هست.
چرا همه
اول با جزء دوم زمینه نکردیم که سلوشه النفسه رو محضور سلوشه النفسه رو بگیم؟ چرا اولیم یه بار با جزء اول چی کردیم، یه بار با جزء دوم که بخواییم تنافیه دوتا نتیجه رو مطرح کنیم؟ این که هم کمتر بود هم زودتر به محضور نیست. شما سوالتون اینه که در دلیل بر صدق جزء ثانیه عکس ما یه مسیر طولانی رو رفتیم، یعنی نقیض جزء دوم عکس رو در دو تا قیاس آوردیم نتیجه مخالف گرفتیم. خب یه راه طولانیه. از اول میتونستیم نقیض این جزء دوم عکس رو با جزء دوم اصل زمیمه کنی تا سلب شیء از نفسه لازم بیاد. یعنی بگیم نقیض اینطور میشه کل متحرک الاسابه کاتبون دائما بعد بگیم لا شیء من متحرک الاسابه من الکاتب لا شیء من الکاتب متحرک الاسابه بعد نتیجه بگیریم کلاش امی متحرک الاسابه و متحرک الاسابه که این سلب شیء از نفسه. یعنی همین شما میفرمایید این دومی رو که نظم هو علل جزء ثانی من الاصل، فقط همین رو بگیم و به مطلوب اون برسیم، دیگه لازم نیست اون قیاس اول رو تشکیل بدیم که نقیض رو با اون جزء اول اصل زمین میکنیم. همین اندازه که نقیض رو با جزء دوم زمین میکردیم، سلبشه از نفس نتیجه گرفته میشه و چون سلبشه از نفس باطل است، پس باید این نقیضی که گفتیم باطل بشه. وقتی نقیض باطل شد، جزء ثانی عکس میشه حق و مطلوب ما ثابت میشه، بدون این که احتیاج داشته باشیم دو تا قیاس تشکیل بدیم. همین قیاس دوم که خودشون تشکیل داده برای ما کافی است، چون سلبشه از نفسه میاره. این حرف بدی نیست، میتونیم این کار رو بکنیم. اینم یه دلیلیه. اما این دلیل در صورتی تمام می شود که جهت قضیه دائما باشه. لا شیء من متحرک الاصابع به متحرک الاصابع دائما. آخ این سلب شیء از نفس میشه. متحرک الاصابع هیچ وقت متحرک الاصابع نیست. یعنی ولی اگه بگیم بالفعل لا شیء من متحرک الاصابع متحرک الاصابع بالفعل، یعنی در زمانی از زمانها متحرک الاصابع متحرک الاصابع نیست، این اشکال نداره. در زمانی از زمانها متحرک الاصابع متحرک الاصابع نیست، یعنی متحرک الاصابعی که در زمانی متحرک الاصابع بوده در این زمان متحرک الاصابع نیست، این اشکال نداره. و چون این قضیه، یعنی نتیجه، این نتیجه دوم میتونه با دائما همراه بشه، میتونه با بالفعل همراه بشه، نمیتونیم مطلقا کاذبش بدانیم، پس به مطلوبمون نمیرسیم. باید از همین طریقی که رفتیم بریم، مگر اینکه شما اینطوری بگید، این دقت کنید، مگر اینکه بگید لا شیء من متحرک الاصابع و متحرک الاصابع بالفعل، معناش اینه متحرک الاصابع با حفظ تحرک اعصابش، بالفعل متحرک الاصابع نیست، یعنی در یکی از زمانها متحرک الاصابع نیست، این سر بشه از نفس و باطله. اگه اینطوری بگید بله این دلیل تمام میشه، دیگه احتیاج نداره به این که شما دو تا قیاس بیارید، با یک قیاس و نتیجه گرفتن سلب شیء از نفس کار تمام میشه و مسئله حل میشه. ولی خب ملاحظه میکنید این در هر صورت اینطور نیست. ما باید اولا قید دائما بیاریم، ثانیا اگر قید بالفعل آوردیم باید اینطوری معنا کنیم متحرک الاصابع با حفظ تحرک اعصابش. اگر بخواد متحرک الاصابع نباشد بالفعل، سلب شیء از نفس در بعض زمان ها لازم میاد و میشه باطل. فرمایش شما متوقف است بر این که یا در این نتیجه دوم دائما بیاریم یا اگه بالفعل آوردیم اونجوری معناش کنیم. شاید به خاطر این توقف که مثلا یه حالت خاصی رو نشون میده، کلی نیست، به این جهت از این طریق وارد نشدن. ولی اگر به همین صورتی که ایشون وارد شده بحث کنید، در کل موارد اینطوره که این دوتا نتیجه با هم نمیسازن، دلیل میشه یه دلیل کلی که همه موارد شامل میشه. شاید به این جهت بوده که به این دلیل، به دلیلی که شما میفرمایید تمسک نکردن، به دلیل خودشون تمسک کردن. هیچ بودی هم نداره، اونجا هم که بتونن به دو دلیل تمسک کنن اشکال نداره، به یک دلیل تمسک کنن به یکی دیگه تمسک نکنن. بر فرض دلیل شما تمام باشد، هیچ کدوم از این تکلفا رو نداشته باشه، ایبی نداره که بگیم مرحوم سبزواری به دلیل اعتماد کرده، نگفته دلیل دیگه نداریم، گفته این دلیل هست به دلیل اعتماد کرده و به خاطر تفنن در بحث هم این کار رو انجام داده. یعنی در اونجا که میخواست دلیل بیاره بر صدق جزء اول از طریق سلب و شیء از نفس پیش آمد، در اونجا که میخواد دلیل بیاره بر صدق جزء ثانی از طریق دیگه پیش میاد، تا اینکه دو طریق رو افاده کرده باشه، تفنن در استدلال داشته باشه، اینم ممکنه گفته باشه.
تو صدق جزء اول، بخش اول دلیل که رفتیم به دلیل فاصل رسیدیم دیگه داره نمیدیم در صدق جزء دوم هست هم به جزء اول اضافی که هم جزء دوم اینجا به دلیل فاصل
رسیدیم. این فرمایش خوبی نیست، فرمایش خوبی هست.
بعد اینجا به سوم باید رسید دلیل فاصل خوشون نشون بده.
بله این فرمایش فرمایش خوبیه، اما بازم میشه برش ایراد کرد. شما میفرمایید که وقتی میخواستیم صدق جزء اول رو درست کنیم تا نقیض رو ضمیمه کردیم به جزء اول اصل، سلب شأن نفس پیش آمد که محذور داشت. ولی وقتی میخواستیم صدق جزء دوم رو درست کنیم، نقیض اصل و نقیض عکس رو، نقیض عکس جزء دوم رو به جزء اول اصل ضمیمه کردیم، سلب شأن نفس نیامد، یعنی به معذور برخورد نکردیم، ناچار شدیم قیاس دوم رو درست کنیم تا معذور اونجا به وجود بیاد. خب ما جواب میدیم از اول شما زمینه اول رو نمی کردید، زمینه دوم از اول شروع میشه.
مقابل مختلف نشون میده در کدوم ماده چی پیش میفته. ما اگر رو بسی رو بدیم پس که مواد داره تو هر ماده یک بیریم، ما اول کار تاریخ رو نشون میده
در هر صورت میشه شما از اول پیش بینی بکنید این نقیض رو با اون جزء دوم زمین میکنید، با جزء دوم زمین میکنید، سلب شأن نفس لازم نیست. بعد ملاحظه کرد ببینیم اگر یه وقت قضیهمون سالبه باشه چی میشه. قضیه اصلمون اگه سالب بود، قضیه عکسمون، قضیه اصلمون موجبه بود این مطالبی داشتیم که گفتیم. اگه سالبه بود شاید عوض بدل بشه، سالبه رو بعدن خودمون مطرح میکنیم در صفحه بعد، سالبه رو مطرح میکنیم در یه صفحه بعد، تقریبا سالبه مطرح میشه اونجا بیان میکنه، میبینیم اون چه نتیجه میده. الان در موجبه ها همیشه همینطوره که در موجبه ها جزء دوم اصل سالب است. از اول شما نقیض رو به همین جزء دومی که سالب است زمین میکنی، نتیجه میگیری سلب شأن نفسه. ولی اونجا که شما میگید در سوال ممکنه فرق کنه، ولی سوال ما بس نکردیم، ما الان بسمون در موجباته، سوال بعدا بس میشه. در موجبات هم همیشه اینطوره که جزء دوم سالب است. اگه اصلتون جزء اولش موجبه باشه، جزء دوم سالب است. و شما نقیض جزء دوم عکس رو، نقیض جزء دوم عکس رو شما اگر ضمیمه کنید با جزء دوم اصل، حتما نتیجه میگیرید سلب شأن نفسه. وقت این سوال پیش میاد که چرا از اول این کار نکردیم؟ شما میفرمایید اول کاری که کردیم به محضور برخورد نکردیم. ما میگیم چرا اون اول کار کردید، از اول این کار دوم انجام میدادید که به محضور برخورد کنید؟ جواب باید داد تفنن است یا به همون صورت که عرض کردن. خب مباحث بعدی رو که عکس برای چهار تا قضیه دیگه است به اعتبار جهت میذاریم، ان شاءالله برای جلسه بعد.